بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون بعد از اینکه این شرایط رو برای تنجیز علم اجمالی فرمودن و فرمودن علم اجمالی که ما میگیم منجز تکلیفه مثل علم تفصیلیه، در صورتی که شرطش موجود بشه، شرایطش موجود بشه، که یک شرطش اینه که اطراف شبهه محل ابتلا باشه و الا اگر بعضیاش از محل ابتلا خارج باشه، اون علم اجمالی کلا علمه، حکم شبهه بدویه رو داره. بعد از اینکه این حرفا رو زدن فرمودن با این بابی که ما برای شما باز کردیم یک مشکلاتی حل میشه که بهترین مصداقش همون واجده یلمنیه که ایشون اینجا نفرمودن. خب واجده یلمنی فثوب المشترک یقینا یکی از این دو نفر جنابت دارن، ولی اون برای خودش میگه اصل عدم جنابت منه، نماز میخونه، مسجدم میره، هیچ غسلم نمیکنه. اینم برای خودش اصل عدم جنابت جاری میکنه. خب علم اجمالیه، ولی چرا به این علم اجمالی اعتنا نمیشه؟ برای اینکه یک طرفش از محل ابتلا خارجه. خب جنابت شما چه ربطی به من داره؟ شما جنوب باشید یا نباشید، چون که جنابت او از محل ابتلا من خارجه، این علم کلا علمه، چند نه جنابتی در اینجا نی. و خلاصه هم این اصل جاری میکنه، هم او و اسلام هیچ با هم معارضه ای نداره. یکی دو مثال هم اینجا ایشون فرمودن علم اجمالی داریم نجاست یا تو ظرف افتاده یا این اطرافش افتاده. خب همه گفتن این آب پاکه، میشه این آبو بخوره، باش وضو بگیره، با اینکه علم اجمالیه، ولی چون یک طرفش از محل ابتلا خارجه، ما با آب کار داریم، با اینکه علم اجمالیه گفتن پاکه. این وجهش همینه، وجهش اینه که بعضی از اطراف شبهه که اون زمین باشه مبتلا بهنی. یا یه قطره آب نجس نمیدونم رو لباس من افتاد یا رو لباس شما، یقینا رو یکی از این دو لباس افتاده، ولی این علم کلا علمه. من برای خودم اصالت و طهارت جاری میکنم، میگم من که یقین ندارم، شما برای خودت جاری کن. خب شما نگو اینجا علم اجمالیه، نجسه چی شد؟ میگیم بله علم اجمالیه، ولی شرط تنجیزش موجود نی. و وقتی شرط تنجیزش موجود نبشد، مثل شک بدویه، شک دارم آیا این لباس هم نجسه یا نه، از طهارته. پس نتیجتا این مواردی که گفتیم با این قضیه حل میشه. یا یه موردی دیگه، یه آقایی دو تا زن داره، یه دونشو طلاق داده، حالا یادش هم رفته کدوم مطلقن، این دانه دانه این زنها اصل جاری میکنن. او میگه من که نمیدونم من مطلقم، تا دیرو که مزوجه بودم، نمیدونم مطلق شدم یا نه، استصحاب عدم تطلیق، خودنمایی هم میکنه، ولی شوهرش هم نگاه میکنه عیبی نداره. اون زنم همینجور، اون ذره و هوای دیگه هم همینجور، اونم برای خودش اصل جاری میکنه. خب نتیجه چی شد؟ طلاقه چی شد؟ بالاخره یکی مطلقن، میگیم بله علم اجمالی داریم، یک طلاقی واقع شده، ولی شرط تنجیزش موجود نی. او اگه مطلقه باشه چه ربطی به این داره؟ لذا چون ارتباط با هم دیگه نداره، اینا اصلا رو جاری میکنن و این علم اجمالی رو هیچ اعتنا نمیکنن. بله شوهر نمیتونه جاری کنه، اون نمیتونه بگه ان شاءالله اینو طلاق ندادم، نه، معارض است با اینکه او رو طلاق نداده، از ناحیه او معارض داره، ولی از ناحیه اینا معارض نی. برای او هر دوی اینا محل ابتلاست، لذا بعد علمشو توجه کنه، ولی برای اونها یه طرف از محل ابتلا خارجه. پس نتیجتا این بابی که ما برای شما باز کردیم، ثمرش خیلی جاها ظاهر میشه که علم اجمالی هست و احتیاط لازم نیست، برای اینکه شرطش وجود نداره. خب حالا ایشون یه مطلبیه که ما دو هفته پیش ظاهرا خوندیم، من همون روزم اشاره به اینجا کردم، حالا رسیدیم به اونجا. نظرتون صاحب مدارک چه عقیده‌ای داشت؟ صاحب مدارک تبعا لاستاده الاردبیلی عقیدش اینه که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست. دو تا ظرف داریم، یکی آب یکی شرابه، ایشون عقیدش مثل میرزای قمیه، مثل نراقیه، مثل اردبیلیه. اونا چه عقیده‌ای دارن؟ اونا میگن در اطراف علم اجمالی که یه دونه از اینا حرامه، یه دونهشو بذار کنار، یه دونهشو مصرف کن، احتیاط رو لازم نمیدونستن. ما میگفتیم هر دو رو باید بذاری کنار، اون میگفت یه دونه کافیه. اون وقت برای خودش یک مؤیدی هم آورد. برای تقویت مذهب خودش صاحب مدارک یه تأییدی از مشهور رو بود، گفت نگاه کنین دلیل بر این که حرف من حقه در اطراف علم اجمالی احتیاط تام لازم نی میشه بعضی از ارتکاب رو مرتکب شد. ببین مشهور میگن اگر نمیدانی نجس تو این ظرف آب افتاد یا بیون ظرف آب، میگن پاکه. خب پس این دلیل است بر این که علم اجمالی منجز نی. لذا در عینی هم که یکی از این دوتا حرامه یکی از این دوتا نجسه، میگم یه دونه شو بردار بخور. کجا رو درست میکرد؟ یعنی اینجا رو شاهد میآورد بر اونجا. اونجا کجاست؟ دوتا ظرف جلوشه، علم اجمالی داره، یه نجسی یا این تو افتاده یا این تو، میگم یه دونه شو مصرف کن یه دونه شو بدار کنار. بعدم مؤید آورد به این مسئله که مشهور گفتن اگه نمیدانی نجس تو آب افتاد یا رو زمین افتاد نمیخواد از اون آب اجتناب کنی. چرا؟ برای این که شبهه محصوره احتیاطش لازم نی. و همونجا من عرض کردم، گفتم صاحب مدارک اشتباه فرموده، این استفاده درست نی، حواله دادم به اینجا و اینجا الان موعدشه. ایشون میگه از این مطالبی که ما گفتیم، کدوم مطالب؟ که علم اجمالی شرط داره، باید اطراف شبهه محل ابتلا باشه، که اگر نباشه اون علم اجمالی منجز نی. مم ما ذکرنا یندفع اون استمداد آقای صاحب مدارک. ایشون استمداد استنهاز تو نسخه است، یعنی استمداد. ایشون برای اثبات مدعای خودش که در اون عینین مشتبهین گفت یه دونشو میتونی مصرف کنی، استمداد کرد به این مسئله مشهور. راستم میگه، مشهور گفتن این آب پاکه، اون وقت استمداد کرده، گفته پس معلوم میشه در اطراف علم اجمالی اگر که علم اجمالی به نجاست یکی از این دوتا بود احتیاط لازم نی. ولی جوابش اینه که نخه، این به درد شما نمیخوره. بله اصحاب گفتن اینو، ولی چرا گفتن پاکه؟ برای اینکه یه طرف از محل ابتلا خارجه، اگر رو زمین افتاده باشه به من چه ربطی داره؟ من با آب کار دارم. بله اگر من بنا بشه به این آب وضو بگیرم، به این زمین اطرافشم سجده بکنم، بله میشه محل ابتلا. کسی نگفت اینجا پاکه، دقت کردین دقت رو؟ صاحب مدارک بی دقتی فرموده، اینجا آمده گفته نمیدونم تو آب افتاده رو زمین، پس معلوم شبه محصوره احتیاط لازم نی. میگیم نه، اگر گفتن احتیاط لازم نی برای اینکه شرطش موجود نی، چون یه طرفش زمینه و زمین از محل ابتلا خارجه، بنابراین شرط علم اجمالی وجود نداره، احتیاط برای این لازم نی. شما نمیتونی از این استفاده بکنی که در عینین مشتبهینم که یه دونش نجسه بگی این دلیل بگیری برای اونجا. میگیم اونجا اطراف علم اجمالی هر دو محل ابتلاه، اگر اینجا گفتن پاکه یه طرفش محل ابتلا نی. بله اگر بنا شد من علم اجمالی دارم یا تو آب افتاده یا این زمین کنار و من میخوام به این زمین سجده کنم از اون آبم میخوام وضو بگیرم، بله اینجا محل ابتلاست و اینجا رو هیچ کس نگفته پاکه. چرا؟ برای اینکه شرطش وجود داره، شرطش اینه که مبتلا به باشه. و من ما ذکرنا از مطالبی که ما برای شما گفتیم و گفتیم اگر اطراف شبهه از محل ابتلا خارج بود اون علم اجمالی احتیاط نداره، یندفع و ما تقدم. چند روز پیش یه چیزی رو گفتیم، چی بود ما تقدم؟ از قول صاحب مدارک بود، این من بیان اون ماست. ما تقدم چی بود؟ استنهاز یعنی استمداد. آقای صاحب مدارک استمداد کرده بود علا مختاره بر مختارش. مختارش چی بود؟ مختارش عین میرزای قمی بود. میگفت واجب نیست اجتناب در شبهه محصوره، این مختارشه، استمداد کرده به ما. این به ما جار و مجرور متعلق به استنهازه. ایشون استمداد کرده به اون حکمی که یستفاد من الاصحاب. اصحاب چی گفتن؟ اصحاب گفتن واجب نیست اجتناب از اون عنایی که علم به وقوع نجاسه فیه او فی خارجه. این حرف اصحابه. اصحاب گفتن یه آب اینجاست، شما نجسی افتاده نمیدونی تو خود آب افتاده یا در این زمین اطراف افتاده، آمده گفتن علم داریم، گفتن واجب نیست اجتناب. اینجایی که علم داری نجس یا در اینجایی که ایشون فرموده نجس علم داریم یا تو ظرف افتاده یا خارج ظرف، بله مشهور از اصحاب گفتن اجتناب لازم نی، اما این آقا اومده از این میخواد استفاده بکنه. از علت یندفعه، نخه از علت یندفعه، این حرف شما مندفعه آقای صاحب مدارک. بله اصحاب گفتن اجتناب لازم نی، ولی برای اینکه بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارجه، حرف شما مندفعه. چرا؟ برای اینکه خارج انا، حالا سوا اون کان زهرهو، چه اون که اون خارج انا پشت انا باشه یا اون عرض غریبه به انا باشه، لیسم ما یبتلی به المکلف عادتن. خب اون خارج انا که محل ابتلانی کنه، میمونه آب، نمیدونم نجس تو آب افتاده یا نه، اونم مثل شک بدویه. اگر گفتن پاکه برای اینکه شرطش وجود نداره، بله لوفر زد. اگر فرض کردیم که زمینم مبتلا به شد، یعنی میخوام به این آب وضو بگیرم، با همین زمین اطرافشم میخوام سجده کنم، بله اینجا میشه مبتلا به. اینجا علم اجمالی منجزه، نباید به اون زمین سجده کنی و نباید از اون آب استفاده بکنی. ولو فرزه، لوی شرطیه، اگر فرض بکنی که خارج انا ممایست جدو علیه المکلف باشه، یعنی خارج انا محل ابتلا باشه، التزمنا، این جواب شرطه، بله در اونجا ملتزم میشیم به وجوب اجتناب از هر دو، هم از زمین و هم از اون آب. للعلم الاجمالی، برای اینکه اینجا علم اجمالی مون شرطش وجود داره، علم اجمالی دارم به تکلیف المردد بین حرمت الوضو بالماء النجس و حرمت سجده علل عرض نجسه. شکه در مکلف و به دیگه، میدونم یا این آب نجسه یا این زمین اطرافش، با او میخوام سجده کنم، با اونم میخوام وضو بگیرم، بله اینجا مبتلا بهه. و اصحاب اینجا رو نگفتن پاکه، اگر اصحاب گفتن پاکه کجا؟ اونجایی که زمین از محل ابتلا خارجه. پس این استفاده‌ای که آقای صاحب مدارک برای مذهب خودشون کردن استفاده درستی نی. ایشون حالا میفرماد و یؤید ما ذکرنا، مؤید مطلب ما، مطلب ما چیه؟ محل ابتلا باید باشه، و الا یک طرف از محل ابتلا خارج باشه اونجا علم اجمالی منجد نی. این از اون ابتکارات شیخ انصاریه، شیخ انصاری ابتکاراتی در اصول داره، یکیش همینه. قبل از ایشون چنین شرطی کسی نکرده که علم اجمالی وقتی منجده که اطراف محل ابتلا باشه. این ابتکار مال ایشونه و عمدش اینه که از روایت هم استفاده کرده، یعنی الان از اون صحیحه، اون روز صحیحه رو من خوندم، آدرسش هم دادم، وسائل جلد اول صفحه 112 حدیث اول، که همین علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر این مسئله رو سوال میکنه. یؤید ما ذکرنا، مؤید این که اطراف شبهه اگر از محل ابتلا خارج باشه اجتنابش لازم نی، صحیحه علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر، یعنی موسی ابن جعفر برادر ایشون که امامه، علی ابن جعفر هر دو اینا پسر امام صادقن، ولی یکیشون امامه یکیشون غیر امام. علی ابن جعفر از برادرش علیهم السلام الوارده، این صحیحه وارد شده، فی من رعفه، خوندماغ شده یه نفر. خب میدونید یه نفر که خوندماغ میشه یک خونهایی تو بینیش ها، این اگه عطسه بکنه یک مخاطی از انفش خارج میشه. مخاط به اون ذرات خونی میگن که در حین عطسه کردن از بینی خارج میشه، یه ظرف آبم جلوش بوده، عطسه، عطسه کرده، فنتخته، دیگه عطسه تو روایت نی، فنتخته مخاط به اون ذراتی میگن که در اثر عطسه کردن از بینی خارج میشه. خب این آمد، این ذرات خورد به این انا، دید این آدم که این ذرات و این مخاط ها اصابه کرد با انا، حالا هل یصلح الوضو، آیا میشه با این وضو گرفت؟ حضرت فرمودن اگر دیده نمیشه عیبی نداره، یعنی اگر استبانه به معنای ظهوره، یعنی ان لم یکن یستبان، یعنی ان لم یظهر، اگر ظاهر نیست اون ذرات خون عیبی نداره. عنایت بفرمین، فم فی من رعف، یه کسی خون دماغ شده بعد عطسه کرده، در اثر عطسه مخاطهایی از بینیش خارج شده، فم تخت فسارت دم و قطعا، قطع جمع قطع است، این خونها ذره ذره قطع قطعه های صغیر شد، فعصاب اناعه، این ذرات خون اصابه کرد به انا، این آقا دید که این ذرات خون اصابه کرد به انا. حالا این سوال میکنه، هل یصلح الوضوء منه، آیا میتونه این از این آب وضوء بگیره؟ اما جواب، حضرت فرمودن ان لم یکن شیء یستبین، استبانه به معنای ظهوره، یعنی ان لم یظهر، ان لم یظهر شیء من الدم فی الماء، میخوام بنویسین عبارت اینجوری، ان لم یظهر شیء من الدم فی الماء، حضرت فرمودن اگر ظاهر نبود شیئی از دم، یعنی انقدر این ذرات ریز بود که ظاهر نبود این ذرات در آب افتاده، اگر ظاهر نبود فلا بأسه، عیبی نداره، ولی امکان شیئا بینن، ولی اگر ذرات دیده میشه اونجا فلا، حق نداره وضو بگیره. عنایت بفرمایید، این روایت آقا سه تا احتمال دادن که ایشون دو تاشو نقل میکنه. یه احتمال اینی که آمدن گفتن این مال شک بدویه، اصلا یه نفر نمیدونه این ذرات خونش اصلا اصابه کرده یا نه، اومدن هم کردن این روایتو بر شبهه بدویه، به اون کاری نداری. دو احتمال دیگه هست، یه احتمال مال شیخ طوسیه، شیخ طوسی میگه ظاهر این روایت اینه که این ذرات خون تو آب رفته ولی داره به انا خورد، ولی سوال میکنه آیا وضو جایزه، پس معلومه به آب خورده، به آب خورده که سوال میکنه. حضرت فرمودن اگه دیده نمیشه عیبی نداره، لذا شیخ طوسی عقیدش اینه نجاست های ذره بینی که با این چشم های متعارف دیده نمیشه اونا پاکه، که اگه این باشه هیچ کس هم نگفته، خیلی سید آدم راحت میشه در خیلی از جاها. قرار شیخ طوسی یه همچی فتوایی داره که نجاسات ریز، حالا این روایت خونه داره، ایشون هر نجاستی رو فرموده، فرموده نجاسات ریز که لا یدرکه العضو الطهر، یعنی چشم او رو نمیبینه، ان لم یکن شیئا بینا، یعنی اگر ظاهر نی دیده نمیشه پاکه، اما اگر دیده بشه پاکه. مرحوم اوثق تو حاشیه ایشون داره که این حرفو شیخ طوسی در کتاب مبسوط زده، بله در مبسوط زده، اما روایتو نقل نکرده. آخه ایشون میفرماد بله یو ای بله استدل به شیخ، اولا بهی غلطه بعد بها باشه، استدل بها یعنی به این صحیحه. خب ببینید شیخ این روایتو استدلال کرده تو مبسوط، شیخ طوسی این روایتو نقل نکرده. این مبسوط هایی که من دارم جلد اول سطر اول صفحه 7 جلد اول مبسوطو دارم میگم، چون اوثق به اونجا آدرس میده، میگه شیخ طوسی این مسئله رو در مبسوط گفته، من گشتم جلد اول سطر اول صفحه 7 شیخ طوسی در اونجا آب کر رو اول معیان میکنه، بعد آب قلیل رو معنا میکنه، میگه آب کر با ملاقات نجس نجس نمیشه، اما آب قلیل با ملاقات نجس نجس میشه، مگر نجسات نجاساتی که کرپس الابره، ابره سوزنه، مگه نجاساتی که سر سوزنی باشه، یعنی آب قلیل با همچین نجاساتی نجس نمیشه، فهو معفو عن، نجاستای ریز معفوه. اونجا دیگه استدلال نکرده، ولی شیخ میگه چی؟ شیخ انصاری میگه ایشون استدلال کرده به ها به این صحیحه، پس بعد بریم سراغ استفسار، برای این که ایشون فرموده استدلال مبسوط به درد ما نمیخوره، فقط مسئله رو ایشون گفته، شما بعد سراغ استفسار برید، کتاب استفسار شیخ طوسی جلد 1 صفحه 23 حدیث 12 همین حدیث صحیح هست، جلد یک استفسار از کدام سراغ مبسوط نری، جلد یک چون استفسار هم مال شیخ دیگه، هم مبسوط مال شیخ طوسیه هم استفسار. استفسار جلد یک صفحه 23 حدیث 12 شیخ حدیث رو نقل میکنه، من عبارتش رو نوشتم. وقتی حدیث رو نقل میکنه این عبارت رو داره: فل وجه فی استدلال، فل وجه فی هاذ الخبر ان نحملهو الا انه اذا كان ذا قدم مثل راس الابره التي لا تحس ولا تدرك فان مثل ذلك معفو عن. همون معفو عنی که تو مفسود دارن اینجام دارن، اون راس الابره ای که اونجا دارن اینجام دارن، ولی امتیاز اینجا چیه؟ برای اینکه روایت رو نقل کرده. لذا ایشون میگه استدل بها به این صحیحه، شیخ طوسی استدلال کرده در کتاب استفسار جلد اول صفحه 23 حدیث 12 استدلال کرده بر چی؟ علل عفو معفو از چی؟ ما یعنی نجاساتی که لا یدرکه طرف، طرف یعنی عضو، هر عضوی رو میگن طرف، منتها اینجا مقصود چیه؟ چشمه. ایشون میفرماد شیخ طوسی فرموده معفو عن هست اون چیزایی که اون نجاسات ها، ولو روایت خونه، ولی ایشون میگه حالا که خون ذراتش عیبی نداره پس هر نجس ذره بینی عیبی نداره. آمده فرموده اونایی که لا یترک العین، اونایی که چشم درک نمی کنه من الدم، حالا اینجا دم داره ولی اگه اونجا مراجعه بکنی دم و غیر دم، میگه نجاسات ذره بینی خلاصه پاکه. خب پس یک احتمال مال اون آقای بود، سادم صاحب وسائل بود که حملش کرده بود صحیحه رو بر شبه بدویه، ایشون اونو متعرض نمیشه. این حمله دوم، یعنی احتمال دوم که شیخ طوسی از روایت چی فهمیده؟ فهمیده ذرات به خود آب خورده، ولو روایت داره به انا خورده، ولی چون سوال میکنه وضو جایزه یا نه پس معلومه به آب خورده. یعنی شیخ طوسی روایتی چی معنا میکنه؟ علم داریم نجاست به آب خورده، ولی چون زیر ریزه ذره بینی عیبی نداره. دقت کردین؟ پس از نظر مرحوم شیخ طوسی یقینا اون ذرات به آب خورده، شاهدش هم این که میگه آیا میشه من وضو بگیرم یا نه، پس معلومه به آب خورده که داره سوال میکنه. حضرت فرمودن بله، اگه ذرات انقدر ریزه که دیده نمیشه عیبی نداره. این دوتا احتمال. و بریم سراغ احتمال سوم. لذا ایشون میفرماد حمل حل مشهور، این روایت رو حمل کردن مشهور به یه معنای سومی. این حمل میدونی چیه؟ چند روز پیش نظرتون ایشون چه عبارتی داشت؟ نظر فکر نمی کنم بیادتون باشه. تعویل. احسن. ایشون چند روز پیش که میخوندیم گفت اصحاب این روایت رو حملش کردن، تعویل بردن. تعویل اونجا حمل اینجاست. اصحاب این روایت اینجوری معنا کردن، میگن بله اصحاب الانا، اما نمیدونیم به آب خورده که یا نه. شیخ طوسی چی معنا کرد؟ گفت یقینا به آب خورده، منتها چون ریزه پاکه. اصحاب چی میگن؟ اصحاب میگن نه خورده، اصحاب الانا، به انا خورده. ما که نمیدونیم به آب خورده، به انا زدن نه به آب. خب حالا اینجا درست میشه. اون وقت معیده ایشون اینه، اصحاب میگن این روایت معناش اینه این نجاست خورد به انا، اما نمیدونیم به داخل انا خورد که آب و نجس بکنه یا به خارجش خورد که عیبی نداشته باشه. مشهور گفتن پاکه. اون وقت اینجاست که آقای صاحب مدارک اومد سوء استفاده کرد، اینجا رو استفاده کرد برای جاهای دیگه، گفتیم نه اینجا غیر از اون جاست. اینجا اگر اصحاب تعویل بردن و حمل کردن روایت رو به چی؟ به این که به انا خورده. خوب باید مال شیخ طوسی تطبیق بکنی. شیخ طوسی میگه یقیناً به آب خورده، منتها چون ذرات ریزه عیبی نداره. ولی مشهوری نمیگن، مشهور میگه اصحاب الانا، به انا خورده، یقیناً به انا خورده. اما آیا داخل انا یا خارج انا نمیدانیم، چون نمیدانیم پاکه. اون وقت از این پاکی آقای صاحب مدارک میخواست استفاده بکنه، بگه پس همه شبهات محصوره اینجوره جلشونو گرفتیم. گفتیم نه، اینجا درست شبه محصوره، اما اگر به پشت انا خورده باشه محل ابتلا نی. اگر اصحاب گفتن پاکه از این جهت گفتن. عنایت بفرمی، رفتیم تو احتمال سوم. یه احتمال اینجا بود که ایشون نگفته، یک احتمال مال شیخ طوسی بود که یقیناً به آب خورده، منتها چون ذرات ریزه معفو عنه و حمله الشاره و حمله المشهور، ولی مشهور حملش کردن بر این که اصابه انا لا یسترد با اصابت الما، تو روایت داره به انا خورد، اما به انا خورد معناش این نی که به آب خورده، به انا خورده ممکنه داخل انا ممکنه خارج انا، ما که نمیدونیم به داخل خورده یا خارج پاکه. آمدن گفتن اصابه انا، چون تو روایت داشت اصاب الانا، مشهور اومدن گفتن اصاب الانا لا یلزم استاعت الما، این معناش این نیستش که به آب هم اسایت کرده. فالمراد اینه انهو ما عدم تبین شیء فی الما، یعنی شما که نمیدانی شیعی از خون در ما افتاده یا در پشت آب افتاده، یحکم به طهارته. اینم البته عنایت کن این آقا، اونی که معید ایشونه کدومه؟ این معنای مشهوره، ایشون باید این اول بگه. درسته معنای شیخ هم یه احتمالیه، ولی اون معنای شیخ که معید ما نی، عنایت کردین؟ آخه ایشون میخواد معید بیاره، معید حرف ما که محل ابتلا باید باشه، معید ما این روایت بناءً علی حمل مشهور، بعد ایشون اینی بگه. و ایشون اول اینی نمیگه، میگه معید ما استدلال شیخه، استدلال شیخ ربطی به کار ما نداره. قرار قدی عبارت ایشون مسامحه داره، اینو تو مطالعه دقت کنی چی معید ایشونه. این روایتو اینطوری که مشهور معنا کردن، این معنای مشهور معید ایشونه که اون روزم ایشون تذکر دادن. و معلومون، ایشون میفرماد و معلومون ان زهر الانا و باطن انا، که نمیدونیم داخل اناعه یا باطن اناعه که حاوی ما است، من الشبهت المحصوره، این شبهه محصوره هست، اما چون شرطش موجود نی برای این اجتنابش لازم نی. و ما ذکرناه واضحون لمن تدبر، این استفاده که ما از این روایت کردیم و استفاده کردیم که بعضی از اطراف اگر از محل ابتلا خارج شد احتیاطش لازم نی، به خاطر اون خروج از محل ابتلاه. شما هم اگر یه قدری دقت کنید و این صحیحه رو خوب مطالعه کنید، ازش در میاد این مطلب. پس من اگر یه همچی شرطی از خودم ابتکار کردم، میتونم از این روایت هم برای شما شاهد بیارم. لذا میفرماد این مازکرنا، یعنی اشتراط ابتلا که گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی اینست که همه اطراف مبتلا باشه، واضح است برای کسی که تدبر بکنه در این روایت. الا اینکه کبرای مطلب درسته، اما تشخیص صغراش مشکله. یعنی کبرا درسته حرف ما، خارج از محل ابتلا احتیاطش لازم نی، اما کجا محل ابتلا کجا نیست خیلی مشکله، آدم دیگه تشخیص نمیتونه بده. کبرا کلی و مسلم، اما صغریاتش که آیا اینجا محل ابتلاعه اینجا محل ابتلانی، خیلی مشکله. ایشون یه مثالای فرده میزنن، مثلا کنار من یه کبوتریه، از هوا اومده دون داره میخوره، یه قطره نجس پرید، نمیدونم رو لباس من پرید رو بال این حیوان، یا یه حماری اونجا بود نه نجسی پرید نمیدونم به لباس من پرید یا این حمار، و من تا آخر عمرم با این حمار کاری ندارم، و من حمار رودگذره، این کبوترم از آسمون تصادفا نشسته، اگه رو بال او افتاده باشه به من ربطی نداره. این مثالا اینا معلومه که خارج از محل ابتلا، این مثالها اینا خوب معلومه، نمیدونم رو بال رو لباس من افتاده روی پالون اون حیوان افتاده، اون حیوانم رفت محل. اینجاها خوب معلومه که این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه از محل ابتلا خارجه. اما بعضی جاها دارم واقعا میمونه، علم اجمالی دارم، یا این ظرف کنار من نجسه، یا اون ظرف آبی که تو سقاخونه اسمال طلاییه تو صحن امام رضا سلام الله علیه، اینو چیکارش کنیم؟ آیا بگیم اینم مثل اون بال حیوان بال کبوتر میمونه، یعنی ملحقش کنیم به اون غیر خارج از محل ابتلا، یا نه ملحقش بکنیم به این دوتا ظرف؟ ببینید آقا، این دوتا ظرفی که جلو منه، علم اجمالی دارم یکیش نجسته، این که یقینا محل ابتلاست، بله. اونجایی که نمیدونم تو این ظرف افتاده یا روی بال اون کبوتر، اونم یقینا از محل ابتلا خارجه، این دوتا روشنه. اما آیا این نجسه یا اون ظرف آبی که تو صحن امام رضا سلام الله علیه که مام سالی یه بار مثلا مشرف میشین، احتمال اینه داره که اون ظرف اینجا رو چیکارش کنی؟ ایشون میگه کبرای مطلب و من گفتم، اما صغراش رو بعد چیکار کنیم؟ اینا یه قدری دقت میخواد. لذا میفرماد انصاف مطلب اینه که تشخیص موارد ابتلا لکل من المشتبهین و عدم الابتلا، که آدم بفهمه کجا مبتلا و کجا مبتلا نیست، الا به واحد معین منهما کثیرا ما یخفا، یه قدری اینجاها مخفیه، کبرا درست ولی صغرا یه قدری مورد اشکاله. آقا یک دو دقیقه این نوار رو خاموش کنید.